بینندگان گرامی برنامه چالش، درود بر شما. همانطور که در برنامه هفته گذشته چالش گفتیم، بررسی مذهب به طور عام و اسلام به طور خاص، علل ظهور بنیادگرای اسلامی یا اسلام سیاسی و قدرتگیری آن در ایران و بالاخره وظایف چپ، با حضور رفیق محمد رضا شالگونی در 21 گفتگو به پایان رسید. در پایان برنامه قبلی چالش همچنین گفتیم که سوالات و نقدهایی در ارتباط با این گفتگو توسط بینندگان گرامی مطرح شده است که به برخی از آنها خواهیم پرداخت. با تشکر از کلیه علاقمندان و نکات طرح شده توسط آنها، پس از بررسی مجموع اظهار نظرها بران شدیم که در گفتگوی امروز در 3 قسمت خلاصه این مجموعه بحث ها را در یک برنامه ارائه کنیم تا به طور خلاصه تصویری از مجموعه این مباحث دسترس شما بینندگان گرامی قرار بگیره. رفیق شالگونی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون حزب گفتگو باشید.
خیلی ممنون رفیق شالگونی. به عنوان سوال اول میخواستم بپرسم که من به موضوع مارکسیسم نسبت به مذهب به طور کلی و اسلام به طور اخص مربوطه که بخش اول این سلسله بحث ها رو تشکیل داده، به طور خلاصه نکات اصلی و عمومی مطرح شده در این بخش توسط شما چی بوده؟ شما در این مورد بیشتر برای بینندگانمون توضیح بدید.
بله حتما، من سعی میکنم خیلی چکیده اون بحث ها رو بگم و اینا. اولی مسئله ای که در این بحث های ما صورت گرفت و اینا این بود که یک تعریفی از مذهب بدیم که مذهب چه پدیده ایست و نظر مارکسیسم نسبت به اون چه هستش. اینا در واقعیت اینه که مارکسیسم مخالف مذهبه، یعنی مخالف مذهب یعنی اون رو یک جریان ارتجاعی میدونه، مخصوصا مذاهبی رو که به اصطلاح سعی میکنن که مذهب کنترل کنن. البته غالب مذاهب جزء دستگاه های مخصوصا مذاهبی که به صورت مذاهب رسمی یا مسلط در یک کشور هستند، از جمله در ایران حتی قبل از این جمهوری اسلامی، جزئی از دستگاه های ایدئولوژی که دولت هستند، یعنی به نحوی از آنها با قدرت سیاسی مرتبط هستند. این مسئله رو که مثلا دین غیر سیاسی، اشتباه بزرگه که بعضی از چپ ها من میبینم که اینو مطرح میکنم. ذهن رو داشته باشیم که مذهب همیشه اساسا در رابطه با به اصطلاح مسئله طبقات و اینها یک پدیده ایه که واقعا مردم رو تحمیل میکنه. به این خاطره که مارکسیستا همونطور که مارکس گفته مذهب رو افیون مردم میدونن و افیون توده های مخصوصا پایین و تهیدست جمعیت. یعنی علتش هم اینه که واقعیت ماجرا اینه که نه اینکه محرومیتی میکشند و بدبختی ها میبینند و اینها، اینا رو یادآوری من کردم در صحبت های قبلیمون، که خواهناها فکر میکنن که مذهب این تزریق رو میکنه که این رنجهای شما در اگر به اصطلاح اون چرا که ما میگیم مطرح میکنیم به اصطلاح خداوند فرموده است و فلان رعایت بشه، در دنیای پس از مرگ به اصطلاح خواهید رفت به بهشت، پاداش خواهید دید و اینا، اگر نه رعایت نکنید به جهنم خواهید رفت و اینا. خواهناها در واقع توده های محروم رو امیدوار میکنه که زندگی بعد از مرگ یک زندگی اگر اطاعت بکنن از یک سلسله قوانین و اینها زندگی بهتری خواهد بود و فلان و اینا. واقعیت ماجرا اینه که چنین چیزی اصلا یک وعده تو خالی هستش. حالا بعد از مرگ اصلا چه از چه نیست و فلان، انسان میمیره به احتمال زیاد دیگه از بین میره فلان و اینها. حتی در بین خود مذهبی ها این بحث هست، اصلا در مخصوصا در ایران بعد از دوره صفوی و فلان بعضی از اونهایی که فیلسوف و اینا بودند و فلان و اینا مطرح کردند، مثلا از جمله ملا صدرای شیرازی و اینا مطرح کردند در ای میگیم که در قیامت کسانی خواهند اومد و فلان، وقتی ما بیاییم کدوم بیاییم؟ مثلا من در جوانی میام در پیری میام، در سن چی میام، در اون موقعی که آدمی بودم که خیلی شاد و اینها، اون موقعی که آدمی بودم که بدبخت و فلان، اینها رو به اصطلاح یه بحثهای خیلی جدی. اون میگه که حرکت جوهری داره دیگه انسان فلان و این داستان ها. در حال مارکسیسم مطرح میکنه که این حرف مارکس هم خیلی چیزش، این خدایی در واقع اینطوری نیست که خدا انسان را آفریده. انسان حالا در نتیجه پیشرفته های علوم و اینها میدونیم که در واقع انسان هست که خدا را آفریده، در همه جوامع و فلان اینطوری نبوده که حتما به این صورت خدایی بوده باشه. مخصوصا در جامعه طبقاتی و فلان که شروع شده، یواش یواش تکوین مذهب هم چیز پیدا کرده، گسترش پیدا کرده، ریشه دوانده و فلان و اینها، در واقع خدایی ظاهر شده و این داستان ها و اینها. بعدن یک نکته دیگری که من در صحبت هام گفتم بود که همه مذاهب معمولا سه لایه دارن. یکی مذهب به صورت تاریخی، مثلا اسلام یا مسیحیت یا یهودیت چه بودند اولش. مثلا واقعیت اینه که مطالعات ماتریالیست، اگر بر با منطق ماتریالیسم تاریخی بررسی کنیم، این اشتباه که آدم به اینکه مثلا همیشه اینطوری بوده نمیدونم فلان، جنبش های اجتماعی بزرگی بودن که به اصطلاح ماندگار شدن. مثلا میبینید همین الان مسیحیت و اسلام در مجموع نیمی از جمعیت دنیا رو دارد دیگه، در مثلا جستش، یعنی مردم مسلمانان و مسیحیان تقریبا نیمی، یعنی حدود 4 میلیارد جمعیت سیار ما موزیا مسیحی هستن یا مسلمان و اینا، یهودی ها البته محدودند و اینا. این علت چیه؟ این چطوری نمیتونه؟ اینا جنبش های اگه اجتماعی نبودن اینطوری نمیتونستن ریشه بدونند و فلان و اینا. پس بنابراین مذاهب تاریخی در اول پدیدهشون جنبش های اجتماعی بودن، مطابق اون چیزهاشون رو، پیامهاشون و حرفهاشون و قوانینشون و فلانشون رو در جامعه منجمد کردن و یواش یواش به فسیل تبدیل شدن. این مسئله خیلی خیلی مهمیه. بعد یک مذهبی هست که یه لایه دیگه از مذهب هست که اون روحانیت رسمی اون مذهب رو نمایندگی میکنه، دستگاه روحانیت در واقع، روحانیت اون مذهب. مخصوصا اگر مذهب رسمی باشه، یا اینکه حتی ممکن این جمهوری اسلامی نباشه، در دوره شاه هم اینطوری بود، قبل از این هم اینطوری بود و اینا، در مسیحیت هم اینطوریه فلان، اینها به اصطلاح چه هستن؟ معمولا پاسدار جریان های ارتجاعی هستن و سعی میکنن که مردم رو به اصطلاح کنترل بکنند و اینها، و با قدرت سیاسی قاعدتا رابطه ای دارند، مخصوصا اگر مذهب مسلط باشند. اگر مذهب مسلط نباشند اینطوری نیست و خودشون هم محرومیت میکشند و فلان و اینها. مثلا بهائیت حالا مذهب رسمی نیست جامعه، در هیچ جا از جمله در زادگاهش ایران مذهب رسمی نیست، یا اقلیتی درش هستن و بنابراین سرکوب میشن و فلان و اینا. منتها مذاهب مثلا ما عمده بحثمون مذاهب توده‌ای و فلان هستن، اینطوری هستن که در واقع این نفوذشون رو سعی میکنن که ریشه بدن. یک سطح دیگری از مذهب که خیلی مهمه که بشناسیم، مذهب فولکلوریکه. در بین مردم اون مذهبی که روحانیت رسمی میگه، اون یک سلسله چیزهای اضافه میشه، چیزهای حذف میشه، یه پدیده خاصی میشه که جزء فرهنگ جامعه. این پدیده اسمش مذهب فولکلوریک مسئله مهمیه که آدم بایستی توجه بکنه. مثلا مارکسیستا در حرکت هاشون فلانشون به این نکته توجه دارن که این نکته یه که خیلی اهمیت داره که بهش اشاره بکنی با اینها. بعد مسئله دیگری که هستش اون عبارت از اینه که مذهب فولکلوریک معمولا تحرک بیشتری داره، یعنی اون که فرمایشات مثلا اونها هم همهشون مذهب اون رسمی هم که میگن ها که مثلا اسلام اینطوری گفته فلان، خودشون دوره‌های مختلفی تکوین پیدا کردن، تغییر پیدا کردن. منتها مذهب فولکلوریک تغییراتش خیلی زیاده، یعنی مثلا اسلامی که امروز در ایران غالب مردم اعتقاد دارند با اسلامی که مثلا در دوره قاجار بوده تا برسد به دوره صفوی خیلی فرق داره. یعنی با مدرنیزه شدن تحرکات جامعه خانه ها مردم عوض میشن و خیلی کارا میکنن، بعضی جاها هم حتی ممکنه وضعیت بدتر هم بشه و فلان، بسته به اوضاع و چیزهای اجتماعی. بعدا نکته دیگری که من یادم به اصطلاح چیزم این بود که حتما باید آدم توجه داشته باشه، این تفکر که مذهب به سادگی از بین خواهد رفت اشتباه بزرگیه. یعنی این معمولا بعضی از چپا فکر میکنن که مذهب رو مثلا میشه از بین بود، مخصوصا اون مسئله که مذهب مثلا ممنوع کردن مذهب فلان بهمان که مثلا در سوسیالیسم های اونطوری دولتی و فلان ها ممنوع که این باعث شد که اصلا مذهب تقویت بشه. من یادآوری کردم که مارکس و انگلس و اینا ممنوعیت مذهب مخالف بودن و فلان، آشکارا میگن این خود به خود اون چیزی که ممنوع میشه و تضییع رو تقویت میکنه، اینو نباید این کار رو کرد و اینها. بعد مسئله ای که چیز میشه مذهب چرا از بین نمیره به سادگی، دو تا علت داره. تا جامعه طبقاتی هست قاعدتا اون رنجه های مردم، بدبختی های مردم، کمبود آگاهی های اجتماعی در اعماق جامعه و فلان باعث میشه که مذهب هنوز ریشه داشته باشه، مردم امیدهایی داشته باشند و فلان و اینا. این اون چیزیه که مارکس و انگلس و اینا خیلی بهش تاکید داشتند و اینها. و این مسئله که حتی با بزلاتیز جامعه سرمایه‌داری مذاهب چند خدایی از بین میرند، هم این در رابطه با این مسئله مارکس و انگلس تاکید داشتند که مذهب، مخصوصا انگلس، مذهب تک خدایی ظاهر میشه. و حالا که تجربیات بعدی نشون داده که این طور نیست، مذهب اساسا لایه های مختلف داره، مخصوصا در مذهب فولکلوریک اصلا مذاهب چند خدایی وجود داره، اسمش خدا نیست. مثلا وقتی حضرت عباس رو مثلا میخوان که نذر بکنند و فلان، خب این یه چیز سرامیزیه دیگه. علتش چیه که اینقدر به اصطلاح مذهب چند خدایی دوام پیدا میکنه؟ علتش اینه که انسان احتیاج داره که با خدا راز و نیاز کنه، دم دستش باشه. اون مذهب تک خدایی که گویا در آسمان هایی چستن خدا ناظر فلان، اون خیلی خدای سطح بالایی که اصلا آدم نمیتونه باش صحبت کنه، یه چیزی میخواد انسان که باش راز و نیاز کنه. به این خاطره که امامزاده ها درست میشه فلان و این داستان ها خیلی خیلی مهمه در همه مذاهب هست. و این بعدا یه نکته دیگری که من در این رابطه اضافه کردم این بود که مذاهب اصلاح ابراهیمی و فرقشون با مذاهب دیگه، مذاهب ابراهیمی سه تا مذهب مهم هستن که یکی یهودیت، جمعیتش کمتره، مثلا 17 میلیون فلان خورده یهودی های دنیا هستن. علتش هم اینه که یهودی ها همچنان یک دستا گویا باید آدم یهودی زاده باشه که یهودی بشه، هم قومیت هم به اصلاح چیز دینه فلان و اینا. یکی اسلام و به اصطلاح مسیحیت. مسیحیت در واقع دنباله یهودیت و خیلی از اسناد و فلان یهودیت، نه همهشون رو قبول دارند و اینها. مثلا چه هستش؟ تورات و فلان و اینها رو مسیحی ها قبول دارند دیگه. مسیحیت یهودیت رو قبول داره، یهودی ها اونها رو قبول ندارن. اسلام این طوریه. بعد اسلام جالبه که هم مسیحیت رو قبول داره به عنوان دین خدایی، هم یهودیت رو قبول داره، ولی اون دوتا هیچ کدومشون اسلام رو قبول نداره. مثلا میدونید که مثلا دانته در اون کمدی الهی که به اسلام چیزشه، اونجا محمد رو در اعماق جهنم به اسلام دیگه فلان اینا. بنابراین این مسئله خیلی خیلی مهمیه که این ادیان مختلف رو در نظر بگیریم که چطور به اسلام رابطهشون با هم چیه، مخصوصا به اصطلاح مذاهب ابراهیم. مذاهب ابراهیمی خدایشون خدای متشخص شخصی خدا است. مثلا بودیزم رو در نظر بگیرید، بودیزم اینطوری نیست که مثلا مذاهب آسیایی، جنوب آسیا، شرق آسیا فلان که حتما مثلا در چیزا هست، در طبیعت مخصوصا بودیزم و اینا، مثلا گویا در طبیعت در همه جا فلان، اینجا در واقع خدا خیلی انسانی شده تره. مذاهب ابراهیمی که خیلی نفوذ پیدا کردن، مثلا مسیحیت و اسلام که گفتم، اینا زاده بین بسلاح بین نهرین، همون عراق امروز هستن در واقع و اشاعه پیدا، یعنی زادگاهشون خاورمیانه هست اینا و ولی گسترش پیدا کردن به مناطق مختلف جهان و این دلایل مختلفی داره که اینجا نمیتونم دیگه چیزهاشو بگم. و اینا یک مسئله دیگری هم که من در این رابطه مطرح کردم که بین اسلام که وجود داره، مثلا به اسلام به پردازیم و اینها، بین اسلام و فقه اسلامی که امروز ما باش سر و کار داریم بایستی فرق بذاریم. فقه اسلامی لاعقل به اصطلاح 100 سال بعد از پیغمبر اسلام است به وجود اومده، شکل گرفته، نه اینکه مثلا قوانین به اصطلاح خود پیغمبر مطرح نکرده ولی خیلی محدود هستن. این مسئله ای که فقه درست شده بعدن در دوره بیشتر در دوره عباسی ها شکل گرفته، برای اینکه اون امپراتوری اسلامی احتیاج داشت به قوانین و فلان و اینها رو به اصطلاح تنظیم بکنند و فلان. اینا اون چیزهایی بود که در رابطه با سوال شما من میتونم خلاصه وار به اصطلاح مطرح کنم.
خیلی ممنون رفیق شارگونی از توضیحاتتون. حالا سوال دوم من مربوط به چکیده علل ظهور بنیادگرای اسلامی و قدرتگیری اون در ایران، اون چه رو که شما در این سلسله برنامه مطرح کردین.
ببینید این که بنیادگرای اسلامی، یعنی برگردیم به دوره اسلام اولیه فلان بهمان، اسلام رو مثلا اجرا بکنیم و اینها، به اصطلاح برمیگرده اولا به پدیده خود اسلام که البته در همه ادیان این بنیادگرایی ها به وجود میاد و اینا، مثلا خود در خود مسیحیت هم به وجود اومده بارها که خواستن که برگردن به اصطلاح به چیز اولیه و فلان و اینا. در اون چیزی که در این مورد اسلام اتفاق افتاده که بنیادگرایی اسلامی شکل گرفت و اینا، چند تا عامل هستش. یک اینه که اسلام در تقابل با غرب قرار داشته، یعنی علتش هم اینه که غربی ها که مثلا اومدن به کشورهای اسلامی و اینها معمولا به عنوان استعمارگر و این غیر و غیر و طبیعیه که دین اسلام این رو تهدیدی برای خودش به اصطلاح تلقی میکرده، حتی روحانیت اسلامی جزو شاخصترین به اصطلاح لایه های جامعه بودن که با اون به اصطلاح چیز غربی و فلان رویارویی داشتن، چون میدیدن که مخصوصا مدرنیزم غربی که شکل میگرفت، فرهنگ غربی شکل میگرفت، قبل از هر چیز اسلام خودش رو در تهدید میدید، روحانیت رسمی و فلان و اینا. بنابراین که در این تقابل علتش این بود که در واقع بازگشت به اسلام مطرح شد و فلان و اینا، حتی از دوره به اصطلاح اون مستعمره ها و فلان و اینا چه شروع شد و اینا، این تقابل شروع شد. قبل از این که به اصطلاح یه چنین چیزی باشه این حالت وجود نداشت، یعنی یکی از اونها نفوذ قدرت های امپریالیستی در به اصطلاح کشورهای اسلامی و فلان و اینها بود، استعمار و غیره و غیره، که اینها باعث شدن که به اصطلاح تقابل بین اسلام و فرهنگ غربی و مخصوصا که فرهنگ مسلط غربی که میخواست که مثلا این کشورها را کنترل بکنه و فلان. البته یه عامل دیگری هم بود، اون عبارت از این بود که در کشورهای خاورمیانه بزرگ و فلان، میدونید که در همه کشورهای اسلامی بنیادگرایی مذهبی به این صورت فعال نشد، مثلا در اندونزی و فلان اینا به انهای مختلف هست، مثلا در هند مثلا به نحوی بوده ولی در همه جا نبوده. در کشورهایی که در واقع به اصطلاح حرکت‌های استعماری فعال بوده، به اصطلاح مقابله با اونها باعث شده که بنیادگرایی هم خودش رو به اصطلاح نشون بده. مخصوصا بنیادگرایی اسلامی از دو تا رقیب داشته، یکی در واقع ناسیونالیسم یا حرکت به اصطلاح جریان‌های مترقی به اصطلاح کشورهایی که در این جریان‌ها شکل می‌گرفتن. ناسیونالیسم این کشورها معمولا اینطوری بود که ضمن اینکه می‌خواست از قدرت‌های امپریالیستی مستقل بشه، در این حال می‌خواست فرهنگ مدرن رو هم جذب بکنه، بنابراین چیز مذهب مسلط با اون مخالف بود، اسلام مخصوصا و اینا. بعد یک ماجرای دیگر هم عبارت از این بود که در واقع اون حرکت هایی که اون به اصطلاح دیکتاتوریا فلان از چیز دفاع میکردن، از با مذهب معمولا حامی این مذهب رسمی بودند و فلان و اینها، و در این رابطه به اصطلاح یه مذهبی از پایین شکل میگیره به عنوان اپوزیسیون. بنیادگرای اسلامی دستگاه مذهب از داخل دستگاه مذهب نبوده، دستگاه به اصطلاح توده‌ای‌تری بوده که از اعماق جامعه بلند شده، نه اینکه مردم حمایت کردن ازش و در داخل خود سیستم هم وجود داشته. یکی از دلایل اینکه از کجا به اصطلاح چنین چیزی شده در ایران ماست. در ایران ما روحانیت جزء دستگاه رسما دولتی نبوده، مثلا در کشورهای سنی مذهب، مثلا کشورهای عربی و اینها خیلی نزدیک بوده در به دستگاه چیز، ولی روحانیت شیعه میگفتن که حکومت عدل اسلامی اساسا اینها نیستن، با امام به اصطلاح معصوم و فلان میشه، و این خودش باعث شد که به اصطلاح اینها به بهانه‌های مختلف از پایین در درگیر بشن با این ماجراها، و بنابراین که در این چیز مردم رو بیشتر تونستن جذب کنن به طرف خودشون، اینم یه ماجرای خیلی مهمی بوده که چیستش و اینا. در یکی عامل دیگری هم که بوده به نظر من ضربه خوردن چپ، مخصوصا چپ و جریان‌های مترقی اجتماعی. چپ چرا چیزه؟ چپ واقعیت اینه که اون نیرویی که واقعا میتونه در اعماق جامعه نفوذ پیدا بکنه و به کاسته‌ها و حرکت‌های اجتماعی پاسخ بده. متأ وقتی که این نتونست خودش رو جمع و جور کنه، علت شکستش هم من توضیح دادم چرا یه مدلی از چپ به وجود اومد که مثلا بیشتر خودشون رو در احزاب و اینها، احزاب هم وابسته می شدن به یه جاهایی و فلان. این شکسته چپ باعث شد که اصلا دستگاه های دیگه به اصلاح نتونن دفعه کنن، ناسیونالیزم و اینها هم نتونست در اعماق، اونم سرکوب شد دیگه فلان و اینها. مثلا جریان های مترقی مثلا در عراق مثلا عبدالکریم قاسم به وجود اومد، مثلا سعی میکرد چی بکنه، در مصر مثلا عبدالناصر به وجود اومد، یا حرکت بعثی ها اولش یک کمی به اصطلاح در مقابله با امپریالیسم بود و فلان و انصافا و اینا، منتها نتونستن اونها قوام پیدا بکنن، مذهب نیرومندتر شد و فلان و اینا در دار بنیادگرایی مذهبی. و در ایران ما مخصوصا رژیم شاهنشاهی خیلی نقش داشت در احیا به اصطلاح احیای بنیادگرایی مذهبی. چرا؟ مذهب اولا که مذهب رو به اصطلاح مورد حمایت قرار میداد و دستگاه های مذهبی، مساجد فلان همه جا آزاد بودن، چپ و جریان های مترقی رو شاه اصلا سرکوب کامل میکرد و فلان و اینا. بنابراین که وقتی که مثلا انقلاب شد در ایران، حتی قبل از انقلاب، نفوذ دستگاه مذهب شیعه نیرومندتر شد. یعنی واقعیت اینه که شاه در واقع مامای به اصطلاح این بنیادگرای اسلامی تر به اصطلاح ایران ما بود و اینا. این خیلی مسئله خیلی مهمیه. اینها را اگه در نظر بگیریم خواهیم دید که چرا این بنیادگرای مذهبی اسلامی در این کشورها به اصطلاح رو به حرکت به اصطلاح جهشی بالا رفت و فلان و اینا، مخصوصا اون آخرها که شاه به اصطلاح نظام یک دیکتاتوری خیلی خشنتری رو برپا کرد و فلان، این ضربه بزرگی زد به ماجرا و اینا.
بله خیلی ممنون رفیق شالگون از توضیحاتتون. و بالاخره وظایف نیروهای سوسیالیست، الان خودتون هم بهش اشاراتی کردین که در برابر مذهب و بنیادگر اسلامی کدام مؤلفه‌های اساسی رو در بر میگیره، میشه به اینم اشاراتی داشته باشین؟
ببینید اول خیلی خلاصه وار من بگم که مذهب و سوسیالیسم در تقابل با هم هستن. واقعیت اینه که سوسیالیسم سعی میکنه در پایین، مخاطب اصلی سوسیالیسم همه جامعه، مارکسیسم همه جامعه نیست، جامعه طبقاتیه، به اصطلاح جامعه طبقاتی اعماق جامعه، تهیدستان، زحمتکشان، کارگران و ستم دیدگان. دقت میکنید؟ بنابراین که این میخواد از خیلی از چیزها نجات بده، ضمناً برای اینکه این کار بهش دست پیدا بکنن مردم، معتقده که بایستی با همه جریان های ارتجاعی بایستی به یه نحوی خداحافظی کنن. قبل از همه به اصلاح بهره کشی اجتماعی و اینها رو به اصلاح برمیکنه و الاخر و بعدن به اصلاح خرافات و به اصلاح ایدئولوژی های ارتجاعی و فلان و اینها رو. منتها مسئله ای که هستش بین مذهب فلانجی هستش، مذهب به اصلاح اتحادی رو دعوت میکنه، پایینی ها رو به اتحاد سر نظراتشون، به اصلاح اعتقاداتشون، نمیدونم نژادشون، فلانشون، بهمانشون، دعوت میکنه به این که همه زحمت کشان به اصلاح جهان متحد بشن، پایینی ها با هم متحد بشن، نمیدونم این مسلمان، اون مسیحی، اون یهودی فلان، هر کس چه زحمت کشه فلان، علیه بهره کشی بلند بشه. واقعیت اینه که مذهب هم دعوت به هم وستگی میکنه، منتها مذهب تقدس سازی میکنه و فقط یه به اصلاح اون فرقه خاص رو متحد میکنه و معمولا هم در مقابل خودش، حتی از اون مذهب رسمی هم که شده، دشمنانی برای خودش ایجاد میکنه. مذهب در واقع جنگ فرقه ها رو به وجود میاره و همچه سوسیالیسم سعی میکنه که در اعماق جامعه توده های محروم رو به اصطلاح فعال کنه. البته در بین سوسیالیست ها هم به اصطلاح چپ ها فلان هم دیدید که بعضی هاشون که فرقه گرا هستن، هر کدومشون فکر میکنن که یه حزب من فلان بهمان. واقعا که حزب منطق کلیدی به اصطلاح سوسیالیسم حزب نیست، اتحاد طبقاتی پایینه. اگر حزبی نتونه به این مسئله کمک کنه، اتحاد طبقاتی، نه که عضو یه حزب بشن، بلکه با همدیگه به اصطلاح تشکل‌های مختلف اجتماعی در محیط کار، در محیط زندگی، در جدبختی‌های مختلفشون به وجود بیارن و فلان و اینا. اینها رو اگه نتونه جمع و جور بکنه، سوسیالیسم شکست خورده است. در به اصطلاح مذهب مخصوصا در پایین جامعه، همونطوری اشاره کردم، سخت جان سخت‌تره. بنابراین رقابت بین سوسیالیسم و مذهب در پایین خیلی به اصطلاح اهمیت زیادی پیدا میکنه. یکی از چیزهایی که به اصطلاح سوسیالیسم تجربه ما نشون میده که بایستی مقابله بکنن، اینه که اولا با ممنوعیت مذهب مخالفت کنن. چون ما طرفداران سوسیال مارکسیسم آزادی همه افراد رو میخوان، همه جریان های سیاسی آزاد باشن. آزاد بودنشون این نیست که ما طرفدار اونها هستیم، مخالف ما هستن، ولی آزاد باشن در رقابت رویارویی با هم، وضعشون باز میشه، بهتر باز میشه. مثلا انگلز اشاره کردم دیگه، در رابطه با دورینگ و اینا که میگه که مثلا من با چشیش ها رو باید زندانی بکنیم، میگه با این حرف های یعنی چه، این اصلا باعث میشه که اون مقدس بشه. در اینجا ما همه جریان ها رو به اصطلاح چه مذهبی چه ارتجاعی، مثلا سلطنت طلبا از نظر ما بایستی آزاد باشن یا آره، هر کسی آزاد باشه. اگر ما بتونیم در پایین توده محروم رو متحد بکنیم، همه اینها شکست میکنن و اون شکستشون دیگه چنان شکستی خواهد که نتونن بلند بشن و فلان و اینا. اون چیزی که در مذهب به اصطلاح چیز خیلی حیاتی هستش، بی حقی انسان هاست. در واقع قوانین الهی رو میخواد، انسان حق نداره خودش قانون درست کنه. اون چیزی که در مارکسیسم مورد تاکید قرار میشه، در سوسیالیسم انسان هست که جهانش رو میآفرینه. دقت بکنید، انسان هست که قانون ها را، هر قانونی تحرک پیدا میکنه، انسان ها بسته به تحرکاتشون قوانینی رو به وجود میارن، بعدن تغییراتی میدن، سنت ها، ارزش ها، فلان اینا، اینا در تقابل هم دیگه قرار میگیرن و فلان اینا. بعد مهم هر از همه مذهب و سوسیالیسم در مقابل با مذهب چه نیروهایی رو باید مورد داره. همه نیروهایی رو که تسلط مذهب اونها رو تضعیف میکنه. مذهب میده که انسانها رو به چیزهای مختلف تبدیل، آپاردهای مختلف وجود دار. مثلا اسلام سیاسی رو ما الان مشخصا در نظر میگیریم، دقت کنید که مثلا در همه اصلاح کشورهای اسلامی و فلان، اصلا مذهب رسمی این طوریه دیگه، مذهب اسلام زن رو نصف مرد میدونه. خب طبیعیه که زن نصف جامعه هستش، نیمی از جامعه ما زنا هستن. در ایران امروز ما مخصوصا این خودشو خیلی قشنگ نشون میده، زنان بزرگترین نیرویی هستن که چپ بایستی در مقابله با اسلام و استبداد اسلامی به اصطلاح اونها رو مخاطب خودش قرار بده، مخاطب خودش قرار بده و اونها به میدان بیان دوید، نه اینکه همه ایشون کمونیست بشن، به حقشون دفاع کنه از هویتشون. بعضی از چپ‌ها اینطوری هستن که نه ما مسئله طبقات برامون مهمه، مسلمه برای طبقات مهمه. تصادفاً خیلی از محروم ترین های جامعه زن هستن، ما باید اینها رو به اصطلاح چی بود، منتها خود مسئله زنان خیلی کلیدیه که بایستی او به برابر انسانی و تمام عیار داشته باشند و فلان مسئله چیزی. بعد اقلیت های مذهبی هستن، مثلا در ایران ما سنی ها حدود 10% جمعیت ایران سنی هستن. سنی ها نقش مترقی تری بازی میکنن تا شیعه ها. نمیخوام بگم همه شیعه ها مثلا اینطوری هستن، شیعه های معتقد به اسلام سنتی و فلان رو میگم، باید که سنی ها چون مورد اجهاد قرار میگیرن در مقابلشون توده سنی مقابله میکنه. مثلا تصادفی نیست که در ایران ما مثلا دو تا منطقه ملی ما کردستان و بلوچستان ضمناً مخالف حکومت جمهوری اسلامی هستن. کردستان از اول اصلا فعال مخالف بود و بلوچستان هم میبینید حالا مخالف. یکی از دلایلش اینه که علاوه بر مسئله ملی سنی هم هستن، این مسئله خیلی مهمیه. بعد مذاهب دیگری که خیلی حیاتی هستن به نظر من، مثلا کوچکن باید که در اقلیت هم. مثلا در ایران باهائیا داریم، بابا باهائیت خیلی طوری میگن که اصلا اسرائیل و فلان درست، بابا اصلا قبل از اینکه اسرائیلی به وجود بیاد و فلان باهائیت اصلا وجود و زادگاهش هم همین کشور ایرانه. مثلا باید از اینها چپ حمایت بکنه، نه که مثلا با از باها اعتقادات باهایی ها دفاع کنه، از حق برابر اونها برای داشتن عقایدشون و به اصطلاح به عنوان شهروند برابر با بقیه. همینطور یهودی های ما، مسیحی های ما، نمیدونم آسوری ها، نمیدونم ارمنی ها، ای غیروغ زرتشتی های ما فلان، اینا هم خیلی مسئله مهمی هست. یا ضمناً بگم که نسل جوان علل قاعده در ایران امروز ما خیلی مشهوده، کم توهم داره و شورش کرده علیه مخصوصا بنیادگرایی. بنابراین چپ بایستی به طور ویژه روی جوانان مخصوصا زنان جوان تمرکز ویژه‌ای داشته باشه. اینها مسائل حیاتی هستن که من یادآوری کردم در اون رابطه که به اصطلاح.
بله همینطوره، خیلی ممنون رفیق شالبونی، من دیگه سوالی ندارم. این بحث و مباحث رو بذاریم برای هفته آینده اگه شما موافق باشین.
زنده باشید، خسته نباشید.
خیلی ممنون از حرفای خوب و پردستاوردتون، خسته نباشید. بله بینندگان گرامی، طبعا این چکیده شامل کلی ترین نکات مطرح شده در این مجموعه 21 گفتگوی قبلی بود که علاقمندان برای اطلاع دقیق به این نکات اشاره کرده بودن. امیدوارم تا آخر برنامه با ما همراه بوده باشین. تا برنامه دیگر، بدرود.